سفر آینه پرواز کن،
بال بزن در سفر آینه پرواز کن،
پرواز کن.
وقتی به نماز می‌ایستی، وقتی با خدا حرف میزنی، یه طوری به نماز بیست و حرف بزن مثل اینکه خدا مقابل توست.
باید از این ثانیه ها پر کشید تا به فراسوی زمین آزمان، تا به طلوع دل دریا رسید. پنجره را
انسان ها وقتی دلشون با نماز انس گرفت و از طریق نماز با خدای متعال مأنوس شدن و آشنا شدن، گناهان از اینها دور می شود به طور طبیعی. مسئله نماز اینه.
عطر نماز آمد است، عطر نماز آمد است، عطر نماز آمد است، عطر نماز آمد است،
عطر خدا،
عطر خدا،
عطر خدا،
عطر خدا
از نفس پنجره باز آمد است.
اون کسی که در مکتب نماز پرورش پیدا میکنه به حقیقت زیبای نماز آشنا هست، به اسرار و معارف نهفته در دل نماز آگاه هست، این در کارهای روزمره خودش به غیر خدا تکیه نمی کنه. و اگر دید که به غیر خدا تکیه نمی زنه، بداند که نماز درست خونده.
عطر خدا،
عطر خدا،
عطر خدا، عطر خدا از نفس پنجره باز آمده است.
عطر خدا از نفس پنجره باز آمده است.
پنجره را باز کن.
به اتفاق شما همراهان خانه دوست میشنویم سخنان حجت الاسلام حسین مظفری رو پیرامون مسجد در آیات قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم، به آیه 26 از سوره مبارکه حج رسیدیم، آیاتی که به مسجد مربوط می شوند و می توانیم نکاتی رو از این آیات استفاده بکنیم. در این آیه خدای متعال می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت ان لا تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. به یاد آور آنگاه که مکان کعبه را برای ابراهیم آماده کردیم و به او گفتیم که هیچ گونه شرکی نسبت به من روا مدار و خانه مرا برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاکیزه دار. چند نکته رو از این آیه شریفه میخوایم استفاده بکنیم. نکته اول این است که همه ما محتاج به توفیقات الهی هستیم برای کارهای خیر. لذا فرمود اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت. بنابراین اگر خداوند توفیق خدمت گذاری به مسجد رو به هر نحوی از اون به ما عنایت فرموده، حتی در این حد که به مسجد رفت و آمد بکنیم، خادم مسجد باشیم، هیئت امنای مسجد باشیم، امام جماعت مسجد باشیم، باید قدر این توفیقات رو بدانیم و از این فرصت به درستی انشاءالله استفاده کنیم. نکته دوم این است که مکانهای مقدس باید در اختیار افراد مقدس باشه. فرمود بوأنا لابراهیم مکان البیت. از این رو متولیان مسجد باید از افراد مؤمن و پرهیزکار و با تقوا انتخاب بشن در سوره توبه هم میخوانیم انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلا و آت الزکا ولم یخش الا الله. حتی خادم مسجد هم در انتخابش باید به ایمان او و تقوای او دقت کرد. نکته سوم این است که اول طهارت درونی و سپس پاکی بیرونی. فرمود لا تشرک بی شیئاً و سپس فرمود طهر بیتی، اول درونت رو پاکیزه کن و سپس خانه من رو پاکیزه بساز. شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. ابتدا باید به فکر پاکی درون خودمون باشیم و سپس به فکر پاکی مکانهایی که به اونجا رفت آمد میکنیم و از جمله مسجد و خانه خدا. نکته دیگر این است که خدمت به مسجد افتخاری ابراهیمی است که از این پیامبر عظیم الشان در واقع ما سراغ داریم و هر کس که توفیق خدمت رو داره خدمت به مسجد رو باید بدونه که به این پیامبر عظیم الشان اقتدا کرده و قدر خودش رو بدانه. نکته پنجم این است که تنها خودسازی کافی نیست، خدمت به خلق هم لازم هست. ولذا فرمود لا تشرک بی و در ادامه فرمود طهر بیتی للطائفین. در کنار اینکه سعی میکنی اخلاص خودت رو فراهم بکنی، سعی کن که به خانه خدا، به بندگان خدا هم خدمت بکنی. هر کجا که به خدا منسوب باشه مقدس هست. هر کسی، هر چیزی، هر مکانی، هر زمانی که انتساب ویژه‌ای به خدای متعال داشته باشه به همون مقدار تقدس داره و همه باید به اون احترام بگذارن. لذا فرمود طهر بیتی، خانه مرا پاکیزه کن. خانه خدای متعال احترام داره، باید پاکیزه نگه داشت. مرکز عبادت باید پاک باشه، پاک و پاکیزه باشه، هم از آلودگی های ظاهری و هم از آلودگی های باطنی. و برنامه هایی که مناسب با مسجد نیست نباید در مسجدها انجام بشه. نکته دیگر این است که نماز و نمازگزار به قدری عزیز هستند که حتی ابراهیم علیه السلام هم باید خادم خانه خدا بشه که در اون نمازگزاران و طواف کنندگان و عبادت کنندگان رفت آمد میکنن. لذا فرمود طهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. انشاءالله خدای متعال توفیق خدمتگزاری خالصانه به خانه های خودش و به بندگان خودش رو به ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.
نام مبارک حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه نماز و مناجات رو در ذهنها تداعی میکنه. این تداعی همراهی دو علت اصلی داره. اول، حالات معنوی آن مرد وارسته الهی در هنگام نماز و دوم، اهتمام فوق العاده ایشون به برگزاری نماز جماعت در همه روزها و اوقات سال. شکوه و عظمت نماز جماعت ایشون در هیچ نوشته‌ای نمی‌گنجد و فقط کسانی که این عظمت و شکوه معنوی رو درک کردن میتونن شمه ای از اون رو به بیان بیارن. خاطره ی روزها و شبهایی که صفهای نماز از صحن مسجد به حیات و کوچه ها میرسید هرگز از حافظه نمازگزاران محو نخواهد شد و چه بسا پیران و جوانانی که هنوز هم بیتاب اون لحظه های ناب معنوی هن.
بیا مثل آینه، مثل آینه، مثل آینه روشن بمونی، چو گل در هوای هوای شکفتن بمونی. جهان بی محبت صفایی نداره، محبت امید و به دلها میاره. دلت رو برنگ خدا کن همیشه، که بیش که بیش که بیش دنیا بهاری نمیشه. میشینه رو دلهای ما گرد ماتم، اگه مهربونی نباشه تو عالم. چقدر خوبه اونی که قرآن باشه، خدا چار ساز دل عاشقاشه. خوشا زندگی هم دلی هم صدایی، خوشا پر زدن در هوای رهایی. دلت رو به عشق خدا آشنا کن، لبا تو پر از برکت ربنا کن.
در این چنین لحظه ها و دقایقی از برنامه یزدانگاهی خانه دوست همراه میشیم با همکار گزارشگرمون جناب آقای غفاری از استان مرکزی.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان سلام میکنم به همه شما همراهان ارجمند برنامه خانه دوست از رادیو معارف که در این لحظه با این برنامه همراه هستید. عرض کنم خدمت شما که من امیر غفاری هستم و از عراق مرکز استان مرکزی قراره که گزارش امروز برنامه رو تقدیم حضورتون کنم و در حال حاضر شما صدای بنده رو از مسجد فتح المبین در انتهای خیابان جهانگیری شهرمون عراق میشنوید که یکی از مساجد فعال شهرمونه در تمام زمینه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و خلاصه کلی از کارهایی که میشه در یک مسجد انجام داد. در این لحظه میخوام صحبت کنم با حجت الاسلام والمسلمین زارعی عزیز، امام جمعه محترم این مسجد، که بهشون میگم سلام و خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه.
زنده باشه. مسجد شما یک مسجدی هست با ویژگی های خیلی به نظر من شاخص و دوست دارم که برامون از فعالیت هاتون بگید در این مسجد و برنامه هایی که حالا بالاخره در مسجد اجرا میکنید شما.
خب اگه من بخوام از اول و یه مقدار ریشه‌ای‌تر خدمتتون عرض کنم، ما فعالیتمون رو بیشتر کار تربیتی قرار دادیم، یعنی اومدیم روی نوجوان و سن پایین‌تر شروع کردیم. بیشتر کارمون هم و تقریبا 90% فعالیت‌هامون روی بخش تربیته. خب پایگاه بسیج اون اوایل که تقریبا سال 90 خورده‌ای تأسیس شد، پایگاه بسیج شهید آسنجرانی، خیلی فعالیت آنچنانی نداشت. خب بعد از اینکه یه مقداری رفقای دیگه تشریف آوردن، مخصوصا فرمانده محترم پایگاه آقای سعیدی منش، که تقریبا میشه گفت شروع کار مسجد و شروع کار مسجد به صورت جدی و همین تربیتی که خدمتتون عرض می‌کنم به صورت جدی با ورود آقای سعیدی منش به مسجد بود و تحویل گرفتن پایگاه و فعالیت‌های فرهنگی که ایشون شروع کردن و ما هم پشتیبان ایشون بودیم و یه جورایی دنبال روی فعالیت‌های ایشون بودیم. خدمتتون عرض شود که کار تربیتی رو روی اول اون سیستم اصلی پایگاه و کادر اصلی پایگاه که شاید اون موقع 3-4 نفر بود، کار تربیتی رو اینطور شروع کردن ایشون و یه مقداری فعالیت‌های هفتگی رو، هیئت هفتگی رو برگزار کردیم مثلا در فضای حسینی بیرون مسجد. بعد خب کم کم نوجوانا اومدن با فعالیت‌هایی که انجام دادیم، نوجوانا جذب مسجد شدن، نماز جماعت‌ها خیلی شلوغ‌تر شد، خیلی پر رونق شد و کار تربیتی رو همین نوجوان‌ها شروع کردیم با دوستان و طلبه دیگه‌ای که تشریف داشتن، حضور داشتن. یه سیر تربیتی آماده کردیم که تقریبا یک سال زمان برد این سیر تربیتی که آماده شد.
بله.
اومدیم گفتیم آقا یک نوجوان وقتی که وارد مسجد میشه از سن 7 سالگی ما چه برنامه‌هایی براش داشته باشیم، و اومدیم اینا رو همه رو آوردیم بیرون. از سن 7 سالگی تا 16 سالگی یه سیر کاملی آماده شد و تو بینش هم حالا اگه این نوجوانی مثلا تو 14 سالگی اومد چه چیزایی که جا مونده و اونا رو باید توی سرعت و توی وقت خیلی محدودی آموزش بدیم، چه بازی‌هایی چه اردوهایی برای کلاس تابستونی ها برنامه‌ریزی کردیم. یه مقدار آموزش رو از قالب فقط محتوا آوردیم بیرون، تو اردوها با تئاتر با این جور برنامه‌ها یه مقدار بچه‌ها رو با مسئولیت دادن به نوجوان‌ها، که احساس مسئولیت میکردن، یه کار رو میدادیم خودشون انجام بدن. با اینجور کارها این بچه ها جذب میشدن و اون محتوا رو انجام میدادیم، ضمن اینکه والدینشون هم درگیر میکردیم. مثلا ما تو ایام محرم یه مکانی رو درست کردیم به اسم موکب شهدای کهنه، اونجا پدرها میومدن و نوجوانها. پدرها کار سخت‌تر انجام میدن، مثلا چای دم کردن، دم نوش دم کردن، و نوجوانها پخش این چای رو و این دم نوش رو تو 60 شب محرم انجام میدادن. یعنی یه رابطه بین والدین و نوجوانها یه مقداری بیشتر بود. و بعد از اون هم خود مربیا تو همون ایام موکب، یعنی رابطه سه طرفه بود، هم والدین هم نوجوانها هم مربیا، یعنی رابطه خیلی زیادی بین والدین و مربی و بچه‌ها ارتباطی برقرار بود. و با همین مسیر رفقا بیشتر اومدن، همین بچه‌ها یه مقداری بزرگتر شدن. خب یه مسیر 7-8 ساله‌ای طول کشید همین مسیری که خدمتتون عرض می‌کنم با برنامه‌های مختلف. البته خب یه نکته هم که باید عرض کنم اینه که ما از اون سیر تربیتی یه سری جزوه‌های تربیتی هم آماده کردیم.
خیلی متشکرم آقای زارعی عزیز، و بسیار بسیار جامع و کامل بود توضیحات شما، و امیدوارم که همچنان در ادامه با انگیزه و توان بیشتر به همین مسیرتون ادامه بدید. ممنون و خدا نگهدار.
زنده باشین. یا
دوستان عزیز، امروز میخوام درباره موج بلند دریای غیرت و مردانگی سردار شهید حمید رضا نوبخت با شما صحبت کنم. این رزمنده مازندرانی در فروردین 1361 در عملیات فتح المبین همرزم و برادرش علی رضا رو از دست داد و با دلی غمگین اما عزمی راسخ همچنان به مبارزه و جهاد ادامه داد. یکی از همرزمای شهید نوبخت درباره اهمیت دادن او به نماز اول وقت نقل میکنه که با حمید رضا در جزیره مینو بودیم. روزی برای انجام دادن کاری سوار بر خودرو شدیم و به طرف اهواز حرکت کردیم. تابستان بود و گرمای طاقت فرسای خوزستان همه را اذیت می‌کرد. ناگهان در نزدیکای اهواز حمید رضا خودرو را کنار جاده متوقف کرد. علت توقف را پرسیدم. گفت: مگر صدای اذان را نشنیدی؟ به او گفتم: تا اهواز راهی نمونده، وقتی رسیدیم اونجا میتونیم زیر سرپناهی نماز بخونیم. حمید رضا نگاه معنیداری به من کرد و گفت: تو از کجا میدونی تا اهواز ما زنده هستیم؟ بعد با آبی که در خود رو داشتیم وضو گرفتیم و همونجا نماز رو در اول وقت به جا آوردیم. شهید حمید رضا نوبخت تا 18 فروردین 1366 استوار و محکم گام به گام کوچه های شهر عشق رو طی کرد تا به منزلگاه یار رسید. عملیات کربلای 8 یادگار شهادت این شهید عزیزه. 8 سال بعد پیکر پاک حمید رضا در گلزار شهدای بابلسر به خاک سپرده شد. برای شادی روح این شهید گرانقدر و همه شهدای عزیز اسلام و انقلاب حمد و سوره ای قرائت میکنیم. الله 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 سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم در ساعت 20:27 نزدیک میشیم. گوش جان میسپاریم به تلاوت آیات 35-47 از سوره مبارکه مریم با نوای استاد محمود حسین منصور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه
لك عذاب
اذان مغرب به افق شهر مقدس قم با نوای استاد حسین کرمی از رادیو معارف.
خير الصلاه